ساعت 21 در تهران، 18:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا خواستار نابودی تمام تأسیسات و سلاح‌های شیمیایی سوریه شد. صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال گذشته 9 میلیارد دلار اعلام شد. وزیر کشور اوکراین از کشته شدن 21 جدایی طلب در شهر ماریوپول خبر داد. با سلام به شما شنونده گرامی رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. معاون وزارت امور خارجه آمریکا خواستار نابودی تمامی تأسیسات، تجهیزات و سلاح‌های شیمیایی سوریه شد. خانم روز گوت مولر، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت بین المللی و کنترل تسلیحات، روز جمعه به خبرنگاران گفت بر پایه تعهدات سوریه تسلیم سلاح‌های شیمیایی کافی نیست. او گفت سوریه تا کنون 92% از سلاح‌های شیمیایی خود را به بندری در آن کشور برای انتقال به خارج فرستاده و باقی مانده سلاح‌ها هم در تأسیساتی در نزدیکی دمشق قرار دارند. نماینده سازمان ملل هم گفته است باقی مانده زرادخانه شیمیایی سوریه در منطقه‌ای قرار دارد که به دلیل جنگ داخلی رفت و آمد به آنجا ممکن نیست. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال گذشته را 9 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته عباس شعری مقدم، سال گذشته بیش از 40 میلیون تن محصولات پتروشیمی در ایران تولید شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شعری مقدم با انتقاد از روند خصوصی سازی نادرست در گذشته، سقوط جایگاه شرکت پتروشیمی را تایید کرده و گفته است امروز این شرکت از یک شرکت بزرگ تولیدی و توسعه‌ای به یک دستگاه معاملات ملکی تبدیل شده که هیچ گونه درآمد و اختیاری ندارد. وزیر کشور اوکراین اعلام کرد در درگیری‌های ماریوپول 21 تروریست کشته شدند. مقامات دولت اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه را تروریست خطاب می کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی از 25 کشته خبر داده است. این درگیری ها برای کنترل ساختمان مرکز پلیس ماریوپول جریان دارد. ساختمانی که در 2-3 روز گذشته چند بار میان جدایی طلبان و نیروهای دولت اوکراین دست به دست گشته است. نیروهای اوکراینی صبح جمعه بار دیگر به این ساختمان حمله کردند. مقامات محلی اوکراین میگویند امکان جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی برای خودمختاری دونتسک را ندارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر شهرداری دونتسک روز جمعه اعلام کرد تعداد کافی مأمور پلیس برای این کار وجود ندارد و به منظور حفظ امنیت مردم و جلوگیری از خونریزی، تلاشی برای ممانعت از برگزاری این همه‌پرسی به عمل نخواهد آمد. شورشیان دونتسک گفتند همه‌پرسی برای خودمختاری این شهر را روز یکشنبه برگزار خواهند کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی برگزاری این رفراندوم را غیر قانونی خواندند. و سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه در اسرائیل به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اطمینان داد که آمریکا همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. نخست وزیر اسرائیل هم گفته جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی باید تنها و مهمترین هدف مذاکرات گروه 5+1 با ایران باشد. همکارم فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا که برای اولین بار از زمان تصدی این پست به اسرائیل سفر کرده، تاکید کرده که واشنگتن در زمینه برنامه هسته‌ای ایران با اسرائیل هماهنگ باقی خواهد ماند. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا اکنون درباره برنامه هسته‌ای ایران به اسرائیل اطمینان خاطر می‌دهد، می‌گوید
به نظر میاد که مذاکرات بین ایران و آمریکا راجع به برنامه هسته‌ای ایران داره به این مرحله جدید و حساسی میرسه. به خاطر این دلیل آمریکایی‌ها دارن این نکته رو دوباره تکرار میکنن، چون بعضی هستن در اسرائیل که نگران هستن که اگر دولت آمریکا با دولت ایران به توافقی برسه، شاید این توافق توانایی دولت ایران برای تولید اسلحه رو در آینده حفظ بکنه.
پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود مهمترین مسئله این است که ایران نتواند به تکنولوژی تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این مسئله باید تنها و مهمترین هدف مذاکرات غرب با ایران باشد. آقای نتانیاهو گفته این موضع اسرائیل است و باید موضع تمام کسانی باشد که به راستی می‌خواهند از بروز تهدید تازه تخریب جمعی از سوی یک رژیم به گفته او افراطی جلوگیری کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در وین پایتخت اتریش برگزار شود. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید بین دیدگاه آمریکا و اسرائیل در مورد توافق نهایی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تفاوت وجود دارد.
سنت اسرائیل میگه اصلا نباید هیچ سانتریفیوژی در ایران بمونه و تمام سایت در عراق باید بسته بشه، در فردو باید بسته بشه، ولی دولت آمریکا تا یه حدی مثلا عقیده داره که سانتریفیوژ ها تا یه حدی محدودی در ایران میتونن بمونن و این مشکلی نخواهد بود، حدود 2000 سانتریفیوژ. ولی مشکلات مختلفی بین دو طرف وجود داره و به نظر من هرچی جلوتر بریم و به مرحله نهایی نزدیکتر بشیم، دولت آقای نتانیاهو به نظر من اظهارات نگرانی خودش رو افزایش خواهد داد، چون دولت آقای نتانیاهو از دیدگاهش اینه که اگر دولت ایران حتی از یک تعداد محدود سانتریفیوژ برخوردار باشه، اون رو در آینده میتونه استفاده بکنه برای تولید بمب.
شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل هم به سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفت دیپلماسی با ایران به مرحله حساسی رسیده و اکنون باید فهمید که ایران فقط با کلمات بازی می‌کند یا می‌خواهد واقعاً تغییر کند. مئیر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل می‌گوید اگر آمریکا و کشورهای دیگر گروه 5 به علاوه 1 با ایران به توافق کامل هسته‌ای دست یابند، واشنگتن کاری نخواهد کرد که دولت اسرائیل را منزوی کند.
دولت آقای نتانیاهو به نظر میاد که واقعا نگران هستش که نمیشه به دولت ایران اعتماد کرد، چون از دیدگاه اونا این هستش که دولت ایران داشت سایت غنی‌سازی ناتانز رو میساخت و به دنیا دروغ گفت چون اون رو پنهان کرد، بعد سایت غنی‌سازی در فردو میساخت اونم پنهان کرده بود و دروغ میگفت. ولی به نظر من اگر توافق نهایی توانایی اتمی ایران رو برای تولید بمب بین 1.5 سال تا 2 سال بیاندازه و بازرسی رو به شدت افزایش بده در ایران از اماکن غنی‌سازی، به نظر من مردم اسرائیل باید همچین توافقی قانع خواهند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کاخ سفید به دنبال دیدار سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا با مقام‌های اسرائیلی بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده که خانم رایس متعهد شده در زمینه برنامه هسته‌ای ایران هماهنگی کامل بین آمریکا و اسرائیل همواره برقرار بماند. غرب بیمان دارد که هدف ایران از دنبال کردن برنامه هسته‌ایش دستیابی به دانش ساخت بمب اتمی باشد. تهران همواره این ادعا را رد کرده و هدف از برنامه هسته‌ایش را استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تولید برق عنوان می‌کند.
گزارش بود از همکارم فرین عاصمی. و خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان اوین با همسرش ملاقات حضوری داشته. جعفر عظیم‌زاده به همراه جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران یک روز پیش از روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شدند. همکارم بهروز کارونی در گفتگوی با اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده ابتدا از او درباره اتهام‌های همسرش پرسیده.
هیچی به ما نگفتن که دلیل با دستگیریشون چی بوده. به آقای عظیم‌زاده هم چیزی نگفتن. ولی من خودم فکر میکنم به خاطر تومایی که جمع کردن و نامشن و برای افزایش حداقل دستمزد و اینا که یه سری کارا کرده بودن جوابی نگرفته بودن آقای عظیم‌زاده. برای 11 اردیبهشت یه نامه نوشته بودن به وزیر کار که ساعت 10 صبح میان به محل وزارت کار و انتظار دارن که از طرف وزارت کار کسی باشه که پاسخ بده بهشون و چون به خاطر این کارم دستگیرشون کردن، ولی خودشون به ما هیچ نگفتن.
شرایط آقای عظیم‌زاده در زندان چگونه بوده؟ یعنی در مورد نحوه بازجویی و یا رفتار مقام‌های زندان و کسانی که او را بازداشت کردند صحبتی کردن آقای عظیم‌زاده یا خیر؟
نه، ازشون پرسیدم، گفتم که خوبم، نگران نباش، برخوردی با هم نداشتم، گفتم فعلا همه چی خوبه.
نحوه بازداشت آقای عظیم‌زاده چگونه بوده؟ چون به هر حال اینطور که در خبرها آمده یک روز قبل از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شدن.
آقای عظیم‌زاده نیمه شب چهارشنبه بود دیگه، حساب چهارشنبه بذاریم که دختر خانم محمدی تماس گرفتن ساعت 1:30 نصف شب آقای عظیم‌زاده که مامورین اطلاعاتی در منزل ما هستن. دختر خانم محمدی هم تنها بودن، مادرشون منزل نبودن، میترسیدن. من با آقای عظیم‌زاده با هم رفتیم اونجا که همونجا آقای عظیم‌زاده رو دستگیر کردن، از همونجا بردنش، از حکم بازداشتش هم داشتن.
خواسته شما در رابطه با همسرتون چیه؟
آقای عظیم‌زاده با آقای محمدی که اون شب دستگیر شدن کاری انجام ندادن، سریعا میخوام که از بازداشت اینا سر بیارن و آزادشون کنن.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی را شنیدید با اکرم رحیم‌پور، همسر جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221212.
دولت عربستان سعودی اعلام کرد که طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 9 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس مرس یا کرونا در این کشور جان خود را از دست دادند و 32 تن دیگر نیز به تازگی به آن مبتلا شدند. به این ترتیب تعداد کل مبتلایان به این بیماری عفونی به بیش از 460 تن رسیده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان بهداشت جهانی در جریان تحقیقات 5 روزه‌اش در شهر جده عربستان اعلام کرد که تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از گسترش ویروس مرس کافی نبوده و همین امر باعث شیوع این ویروس شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی تاکنون 126 نفر بر اثر ابتلا به ویروس مرس یا کرونا جان خود را از دست دادند. در همین زمینه رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران روز 11 اردیبهشت ماه از ابلاغ توصیه‌های لازم به کادر درمانی و زائران ایرانی خبر داد. علی مرعشی در گفتگو با روزنامه شهروند ابراز امیدواری کرد که این ویروس در میان زائران ایرانی شیوع پیدا نکند. به گزارش وبسایت رسمی سازمان حج و زیارت، ایران در میان کشورهای اعزام کننده زائر به عربستان سعودی رتبه 3 را دارد. با وجود توصیه‌های دولت عربستان سعودی مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای سفر به این کشور، جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ محدودیتی برای سفر زائران ایرانی به خصوص افراد سالمند اعمال نکرده است. مقامات ایران میگویند تاکنون هیچ موردی از فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بین زائران ایرانی دیده نشده. با این همه از زائران خواستند تا جانب احتیاط را رعایت کنند. این بیماری که با نام مرس یا سندروم تنفسی خاورمیانه شناخته می شود، نخستین مبتلایانش در سپتامبر سال 2012 یعنی حدود 1.5 سال پیش در عربستان دیده شدند و تا کنون بیش از 460 نفر در جهان به آن مبتلا شدند که بیشترشان ساکن عربستانند. سازمان بهداشت جهانی میگوید اکثر مبتلایان این ویروس را از یکدیگر و در مراکز درمانی گرفتند و 1/4 مبتلایان هم کارمند بیمارستانند. برای ویروس مرس یا کرونا هیچ واکسنی وجود ندارد و گزارش ها حاکی است 40% مبتلایان به این ویروس جان خود را از دست میدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی محققان میگویند احتمالاً این ویروس از طریق شتر به انسان منتقل شده است. وزارت بهداشت عربستان هم از مردم این کشور خواسته جانب احتیاط را رعایت کنند و از آشامیدن شیر نجوشیده شتر، خوردن گوشت خام شتر و همچنین قرار گرفتن در مجاورت شتر بیمار خودداری کنند. شنوندگان عزیز، به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که در هر ساعت از شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و اگر نظر یا دیدگاهی درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان دارید با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112 پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پراگ است. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.